بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از باب 142 از ابواب احکام الاشره آداب معاشرت در جلد هشتم وسائل. دو حدیث هست، یه مضمون داره، یکی از امام باقر است، یکی از امام صادق علیه السلام. حدیث یک باب 143 از امام صادق علیه السلام است. قال: من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار. کسی که دو چهره باشه، دو زبان باشه، به عبارت دیگر منافق باشه، روز قیامت وارد عرصه محشر می شود، دو زبان از آتش در کام اوست. حدیث دوم این باب حدیث امام باقر. قال: بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین. اجازه بدید من تمام کنم. بئس العبد عبد یکون ذا وجهین. بدترین بنده خدا کسی است که دو چهره باشه و ذا لسانین، دو زبان باشه. بعد مصداقی از مصادیقش امام باقر بیان می‌فرماید: یتری اخاه شاهدن. برادر مسلمانش که می‌بینه در مجلس نشسته، شروع می‌کند به مدح و تمجید او. دارای چنین شخصیتی است، علمش چنینه، تقواش چنینه، سخاوتش چنانه، شجاعتش چنانه. و یأکله غائبن، پشت سر غیبت میکنه. یأکله، اشاره به همون آیه سوره بعد حجرات که در باره غیبت میفرماید: ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا و یأکله غائبا. پشت سر میگه آدم بی خودی هست، اصلا شخصیت نداره، سوادی نداره. ان اعطیه حسده، اگر خدا نعمتی به او بده، حسد نسبت به او میورزد. و ان ابتلیه، گرفتار مشکلی بشود، خزله، رهاش میکنه، کمک بهش نمی کنی. این دو حدیث درباره افراد دو چهره و دو زبانه. اول فرق دو زبان و دو چهره را عرض کنم، بعد بریم سراغ سرچشمه های این صفت و نتایجش. منظور از دو چهره این است انسان بسیار وقتا می شود که مطالب رو با قیافش بیان میکنه. مثلا با یک نفر روبرو میشود، با آغوش باز، با چهره خندان بسیار آثار محبت ازش نمایانه، اما در غیابش که میشه چهره گرفته عبوس که نشان میدهد در درونش عداوتی نسبت به اوست، اما در حضورش تبسم میکنه، میخنده، گشاده روز. زال سامین هم دو رقم حرف میزنه، در حضورش مد میکند، در غیابش نکوهش و مذمت. اینا در واقع همون شعب نفاق از جمله مسائلی که قرآن مجید خیلی باش مبارزه کرده، آیات زیادی در بارش هست مسئله نفاقه، مخصوصا در سه سوره اوائل سوره بقره و بسیاری از آیات سوره توبه و سوره منافقین. در این سه سوره، سوره بقره، توبه، مقدار زیادی از آیات راجع به منافقینه و سوره منافقین. اولا سرچشمه نفاق نداشتن شخصیت، ترسو بودن، شجاع نبودن، طماع بودن. آدمای بی شخصیت چهره عوض میکنن، آدمای شجاع با شخصیت میگن ما همین هستیم، اینجا همین میگن، اونجا ما همون میگن، با کسی که دوستن دوستن، با کسی که نیستن نیستن. در حضور مد میکنی، در غیاب مد میکنی، در حضور نکوهش میکنی، نهی از منکر میکنی، در غیابم نهی از منکر میکنی. و یکی از بزرگترین مشکلات در جوامع بشری منافقین هم، دشمنهای صریح تکلیفشون معلومه، آدم مراقبشون هست، منافقین هستن که بلای بزرگن، میان خودشونو جا میزنن تا بالاترین گاهی درجات میرن. فراموش نکردین منافقین چه کارهایی کردن، اون داستانی که در مرکز حزب جمهوری اسلامی انجام دادن و 72 نفر شهید شدن، و اون داستانی که برای کشتن رئیس جمهور و نخست وزیر وقت مرحوم باهنر رجایی رفته بودن نفوذ کرده بودن تو اعماق حکومت. اینا خطرناکترین افراد. البته اونها حوادث لطمه‌ای به ما زد، ولی در این حال باعث شد خطراتی از آینده گرفته بشه. مؤمن یگانه است، موحدی، هم یکتاپرست، هم شخصیتش یکتاست، هم برنامه‌هاش یکتاست، در همه چیز موحده، مؤمن موحد. ولی که مشرک، هم مشرک در معبوده، هم مشرک در رفتار اجتماعی، هم مشرک در شخصیته، همه چیزش دوگانه است، زبان دوگانه، چهره دوگانه، رفتار دوگانه. اینا با ایمان نمی سازه. بدترین گروه منافقان هم و بدترین عذاب هم عذاب منافقان هم. از قرآن استفاده میشه که سختترین مجازات ها مال منافقان هم. یه سری به دنیای امروز ببینیم، بزنیم ببینیم دنیای موحدان یا منافقان هم. وقتی نگاه میکنیم ببینیم زال سانین و زاوچین بودن و منافق بودن در دنیای امروز میشه از هر زمان نمایان. خیلی ساده به عنوان مثال در مورد اسرائیل، اسرائیل هم بمب اتمی داره، مسلم میگن 200 بمب اتمی در ذرات داشت، خانه‌اش هست، کمتر یا بیشتر دارا هست و میثاق بین المللی هم در باره اتم نپذیرفت. اشغال کرده زمینهای سازمان امنیت و شورای امنیت و سازمان ملل حکم کردن که تخلیه کنید. سالهاست نکرد. همه اخیراً اعلام کردن، حتی خود آمریکا که مخالف با شهرک سازی های جدید هستن گوش به هیچی نمید. در این حال آمریکا میگه اختلاف ما با اسرائیل اختلاف خانوادگی است. ما مسئولیت حمایت همه جانبه از اسرائیل رو بر عهده داریم. در اونجا اینطور صحبت میکنه. وقتی میرسن به ایران احتمال میدهیم که ایران در فکر بمب اتمی باشد. هنوز ثابت نشده. بنابراین سیر تحریم ها رو باید متوجه ایران کنیم. این زاوچه نیست، این زادسانه نیست، این منافق نیست. اونجا اینطوری میگی، اینجا اینطوری میگی، اونجا خودتون مسئول حمایت میدانید و اختلافتون خانوادگیه، اینجا که چیزی نشده خبری نیست هنوز. اینطور سفت و سخت ایستادی. در عراق انتخابات میشه و مسلماً دستکاری درش بوده، قرار این شواهد زیاده، چون به نفع اونهاست میگن کامل. در ایران انتخابات میشه چون به ضرر اونهاست میگن تقلبه. اون چه به نفع اونهاست، دموکراسی است و حقوق بشر است و خوبه. اون چه به ضرر اونهاست بله، استبداد تقلبه. در میان کشورهای عربی که اسم نمیبرم بعضی از کشورها هست نه دموکراسی دارن، نه انتخابات دارن، نه مجلس دارن. حکومتشون مثل 500 سال قبل یه حکومت قبیلگیه، اما چون در مسیر منافع اونا هستند و رفیقن هیچ ایراد بهش ندارن. اما در ایران این همه انتخابات، این همه برنامه ها، این همه رعایت موازین صد تا اشکال دارن. اونا اصلا هیچی ندارن، کاری ندارن در مسیر منافع. کارشون اینه، دنیا دنیای منافقان. واقعا این دولت های بزرگ مصداق اتم زادسانه این زاوچه این هستن. اینا رو من میگم برای اینکه ما بشناسیم بیشتر این گونه افراد، این گونه حکومت ها. جالب توجه این است که اخیراً شنیدید یا نه، یک اجتماعی داشتند و همایشی داشتند سران کشورهای عربی در لیبی. دیدم در اونجا نوشته بودند و گفتند که دبیر کل اتحادیه عرب و عده‌ای از سران عرب گفتند این اسرائیل نه امروز قابل سازشه، نه فردا، نه دیروز. این اصلا کنار با هیچ کس نمیاد. یعنی به اونجایی رسیدم که ما سالهای قبل بهش رسیدیم. همه میگن شما میخوایی مذاکرم فرزن بکنی با حماس، این چه اقتصادی متوقف کن. آمریکا میگه، اتحادیه اروپا میگه، همه میگن گوش نمید. فهمیدن که یه عنصر غیر قابل انعطاف راه غلطش گرفته، علاوه همه موازین اخلاقی و اصول بشر و حقوق بشر داره پیش میده. حالا فهمیدن تعبیرشون این بود که باید راه دیگری برای مقابله با او فکر کرد، باید راه دیگری برای مقابله با او فکر. به هر حال باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، دوستمون رو بشناسیم، دشمنمون رو بشناسیم، حرفهای زار فریب و گولیش رو نخوریم و بر موازین اسلامیون پافشاری کنیم و سعی کنیم خودسازی هم کنیم، زالسانین و زاوچین نباشیم انشاءالله. امیدوار به خدا هستیم که خداوند هم به ما توفیق خودسازی بدهد و هم ما را از شر منافقان عصر و زمانمون انشاءالله حفظ بفرماید. اللهم صل علی محمد. و اما بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم. بحث در این بود که مرئه حائض یا نفسا وقتی مارد مکه شد و نتوانست عمره تمتع به جا بیاورد تکلیفش چیه؟ مشهور گفته بودم تکلیفش حدود به حج افراد، دلائلشو گفتیم. غیر مشهور گفته بودم عدول نکنه ادامه بده، این رو هم دلیلشو گفتیم. قول سومی بود که تفصیل قائل شده بودند، تخییر قائل شده بودند، مخیر است بین هر دو، دلیل اون رو جوابش هم گفت. اول عدول و دوم عدم عدول و سوم تخییر تمام شد. و اما امروز قول چهارم و پنجم رو داریم که این بحث رو تمام کنیم. قول چهارم تفصیله، میگه اگر از اول گرفتار عادت بوده قبل از احرام عدول کنه، فکرش راحت کنه، و اگر از اول گرفتار نبوده و احرام در حالت طهارت بسته و بعدن مبتلا شده این باید ادامه بده. تفصیل بین من ابتلا بالعاده قبل الاحرام این عدول، و اونی که بعد الاحرام ادامه. ادامه به چی بود؟ سعی صفا و مروه رو به جا بیاره، بعدم تقصیر کنه، بعدم عرفات و برنامه های دیگر، وقتی برگشت از منا علاوه بر اون دو طوافی که به جا میاره به عنوان طواف زیارت طواف نسا، قضای طواف عمره رو هم به جا بیاوره. خب دلیل این قول تفصیل چیه؟ این قول تفصیل رو عرض کردم، صاحب حداقه از بعضی از کلمات چه استفاده میشه پذیرفته، بعضی از آقایون گفتن جای دیگری غیر از اینو گفته. به هر حال یا احتمالاً یا قطعاً پذیرفته. مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم قول به تفصیل و به صاحب حدائق نسبت میگه، میگه صاحب حدائق قائل به تفصیل بین الصورتین شده. از مرحوم فیض در کتاب وافی و مرحوم فیض در کتاب مفاتیح، از ایشون هم نقل شده که ایشون هم قول به تفصیل و پذیرفته. دلیل برای این تفصیل چیست؟ دلیلش یه دونه روایته از ابو بصیر در باب 84 از ابواب طواف جلد نهم حدیث پنجم، تکرار میکنم، حدیث پنج باب 84 ابواب طواف، بله از جلد نهم حدیث اینه: عن سهل بن زیاد، یه راوی سهل بن زیاد، عن ابن ابی نجران، عن مسنا الحنات، عن ابی بصیر. در سند این روایت اختلاف هم هست، بعضی ها به جای مسنا ابن ابی عمیر گفتن، عن ابن ابی عمیر، عن ابی بصیر. حالا سمعتو، متنشو دقت کنید، سمعتو ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق میفرمود فی المرأة المتمتعه، مرئی که حج تمتع میخواد به جا بیاره، اذا احرمت وهی طاهر، محرم شد در حالی که پاک بود، ثم حازت، حائض شد، قبل ان تقضی متعتها، قبل ان تقضی متعتها، پیش از آن که عمره تمتعش تمام بشه گرفتار شد. سعت، سعی صفا مروه به جا میاره، سعت ولم تطف، طواف به جا نمیاره، حتی تطهر، ثم تقضی طوافها، بعدا قضا میکنه طوافو، یعنی عدول نمیکنه، ادامه میده عمره تمتع. وقد تمت متعتها، حج تمتعش کامله. این همه عدم عدولی، همه قول دومه، یه شاخه از تفصیل. باید بمونه تا پاک بشه، داشتیم تو روایت، در مکه میمانه تا پاک بشه، اگر کاروان اجازه نمیده نائب میگیره، اون مسئله نیابت. و این هی احرمت و هی حائض، اگر موقع احرام گرفتار بود، لم تسعه، لم تسعه یعنی چه؟ سعی به جا نمیاره، عدول میکنه، ولم تطف، حتی تطهر، نه سعی نه طواف تا پاک بشی، بقیهش نداره. معنیش این است عدول نه عدول کنن. صورت دوم عدوله، صورت اول ادامه. بله، چهارم دو حالت داره. یک حالتش این است که وقتی وارد میشه در میقات پاک محرم میشه، بعدن مبتلا میشه، این باید ادامه بده سعی و تقصیر و ادامه. اما حالت دوم این است که این شخص وارد میقات که شد همه و حائض بود، همونجا نیتش برمیگردونه، نیت عمره تمتع نمی کنه، از همونجا نیت حج افراد میکنه. چرا؟ ظاهر روایت دلالتش بد نی. مشکلی که روایت داره سبب، اولا سهل بن زیاد که محل بحث بارها هم عرض کرده ایم. مشکل دومی که داره این مثنای حناته. مثنای حنات اسم پدرش ولید، مثنی ابن الولید، ابن الولید. این مجهول الحاله، فقط از بعضی از علمای رجال، دقت کنید در زمان، از بعضی از علمای رجال گفتن عده‌ای از حناتین، حناتین معلوم شد طایفه بودن، گندم فروش بودن، در کوفه بودن، درباره گروهی از حناتین از جمله مثنای حنات، یکی از علمای جان میگه لا بأس بهم، لا بأس بهم. آیا این کلمه لا بأس بهم کفایت میکنه برای توصیف؟ مشکله. تازه هم از یکی از غیر معروفین علمای رجال نقل شده، ابن مسعود. به هر حال به فرض که مثنا رو هم درست کنی، سهل ابن زیاد در سنده و ما نمیتوانیم سند حدیث رو بپذیریم. پس به فرض این که این حدیث بتواند دلیل بر تفصیل بشود، ضعف سند دارد اگر ضعف دلالت نداشته باشه. از فعل آزالیک، این مهمه که عرض میکنم، عده‌ای از روایات عدول در مورد زنانی است که وقتی وارد میقات بودن پاک بودن. تکرار میکنم، عده‌ای از روایات عدول مال مرئی هست که در میقات پاک بوده، وقتی آمد وارد مکه شد مبتلا شد. میگه عدول کنه، یا همون شاخه ایست که شما میگه عدول نکنه. اون وسائل رو بدید در باب 21 این روایت که خوندیم، حالا نه نمونه شو بخوانم، همون سه روایت معروف باب 21، همه اینها مال جایی است که بعداً مبتلا شده. ابواب اقسام الحج باب 21 حدیث 3 13 14. منظور این است که وقت تنگ باشه، اگه وقت تنگ نباشه که بحث نیست. ببینید حدیث 3 باب 21 از ابواب اقسام حج، برگشتیم به جلد 8. عن الحلبی، حدیث معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی النساء حلق و علیهن تقصیر ثم يحلل بالحج يوم الترويه فإن اتللن كن على حجهن. فإن اتللن یعنی چه؟ یعنی بعدن مبتلا شدن یا در میقات، كن على حجهن یعنی در میقات پاک بودن، حالا اتللن، حالا کن علا حجهن. پس این شاخهی که شما میگید، این تفصیل به این نمیخوره، تعارض داره. میگه عدول، ولو بعدن پیدا بشه عدول. فعین اتلال نکن علا حجهن یعنی چه؟ دیروزم شما گفتید و دیروزم جواب دادیم، مثل اینکه فراموش شد. کلام اللیل یمحوه النهارو، قبلش داره قبلش میگه حج و عمره هر دو داره، بعد میگه این اعتلنه علا حجهن، این حج افراده در مقابل حج و عمره که در قبلش بوده با هم. حدیث سه آقا ببینید، لیس علن نسایی با دیگه بخونم مثل که فراموش رو، حلقون و علیهن تقصیر ثم یحللن بالحج یوم الترویه و کانت عمرتن و حجه. این حج تمتع است یا نیست؟ فئن اعتللن کن علی حجه، نمیگه کن علی عمرته، میگه کن علی حجه، یعنی این باید قصد حج افراد کنه. و به همین هم استدلال کردم، صاحب جوان هم استدلال کردم. بعد این بر حجش باقی میمونه. اجازه من این دو تا هم بخونم. باید بگه الان عمرته، این قبلش گفته عمره و حج، پس چرا بگه حج؟ تنهایی قرینه مقابله بهترین شاهده. و اما حدیث 13 ببینید خیلی روشنه، روایت اسحاق بن عماره، 13 باب 21 از ابواب اقسام الحج. عن المرأة تجیء متمتعه فتتمس قبل ان تطوف. تکرار میکنم، تجیء متمتعه فتتمس عادت میشه قبل ان تطوف بالبیت، یعنی این در میقات مبتلا شده یا بعد که وارد مکه شده قبل از طواف پیداست دیگه، قبلا پاک بوده. تجیع و متمتعتن نیت تمتع کرده، چیزیش نبوده. فتت مستبل ان یتوف، واضحه که این مال بعده. حدیث 14 که صحیح است، روایت اسماعیل ابن بزیع، سابقا هم خوندیم. سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام، از امام علی ابن موسی رضا سوال کردم، عن المرأة تدخل مکه متمتعه فتحیز، این رو هم شک میکنید درش، تدخل مکه متمتعه فتحیز، یعنی در مکه، این که دیگه در میقات نیست، صراحت داره. قبل ان تحل، پیش از آنی که از احرام بیرون بیاد. متا تسا مدتا، تون زیلش داره که عزت میفرماد عدول کنه. نه تنها این سه روایت، تعدادی از روایات مربوط به عدول سریع است که مال کسی است که بعداً مبتلا شده. خب این با تفصیل شما تعارض صریح داره، تفصیل رو نمیتون شاهد جمع بگیری، تعارض صریح داره. بنابراین هم روا تفصیل ضعیف السمع، هم معرضون انهای اصحاب، هم در تعارض صریح با روایات عدول. فبنان علی ذلک، این قولم از درجه اعتبار ساقط. باقی من قول پنجم، صاحب جواهر داره، مرحوم ساقطوه داره، مرحوم مستمسک دارن، میگن قول پنجم که میگو نائب بگیر برای توافت، عدول نکن، اعمال عمره به جا بیار، نائب بگیر برای طواف حالا که معذوری. میگن این قول نه قائل شناخته شده نه دلیلی داره، یا بد دلیل میخواد. به چه دلیل نیابت؟ نیابت دلیل میخواد. اینجا دلیلی بر نیابت نداریم. پس تلخص من جمیع ذلک این است قول مشهور که عدول است، هم شهرت روایی دارد، هم شهرت فتوایی دارد، ارجح اقوال است و قولهای چارگانه دیگر قابل قبول نیست. منتها من یه مطلب رو اینجا لازم میدونم عرض کنم که بسیاری از آیون اشاره کردم، بد نیست این حرف رو بگیم، و اون این است که ما میگفتیم اگر رسید به میقات و در حالتی هست که عادت ماهانه است نمیتونه حج تمتع، گفتیم باید برگرده سال آینده بیاد. در اینجا آیون اشکال میکنن در شرایط فعلی که این کار امکان پذیر نیست، 18 سال طول میکشد تا اینکه دوباره نوبتش برسد، اینکه نمیشه، مشکل داره، اصحرکه. لا یبعد در شرایط فعلی در باره چینی کسی هم عدول قائل بشیم. چرا؟ چون گرفتار عسر و حرج حج تمتع از این ساقط میشه، حج افراد به جا میاره، بعدش هم عمره تمتع برای این از ای بخواهد سال آینده بیاد میسر نیست. بنابراین هم امسال به خاطر عسر و حرج ساقط میشه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حج تمتعش تبدیل به حج افراد می شود و مشکل حل می کنه. پس در اصل ما بودی نداره که ما حتی در میقات هم قائل به عدول بشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.